بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خدای رو شاکریم که بعد از ماه مبارک رمضان از امشب توفیق ادامه این جلسه رو به ما عنایت کرد و امیدواریم انشاءالله مورد رضای حضرت حق و اولیایش بتوانیم انجام وظیفه کنیم و بتوانیم امسال، چون یه مقداری جلسه به تعطیلی انجامید، از این طرف اگر خدا عنایت کنه کمی بیشتر پیش بریم و تعطیلات تابستونی رو کمتر قرار بدیم. انشالله عباداتتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و عید فطر هم بر همگی مبارک باشه و انشالله از فیوزات شب قدر برخوردار شده باشیم همگی انشالله. خب، جلسه 47 از بحث معاد فاصله افتاد از جلسه 46 تا 47، خیلی زیاد، ولی خب دیگه هرچه مقدر است، العبد یدبر و الله یقدر. ما هم تسلیم مشیت حضرت حق هستیم، امیدواریم که هرچه هست مورد رضای او باشه انشاءالله. خب، در بحث معاد در جلسات قبلی که دوستان یادتون هست رسیدیم به بحث قیامت. گفتیم ما وقتی از دنیا وارد برزخ می شویم، پس از پایان برزخ با نفخ صور وارد صحنه قیامت خواهیم شد. یه مقدمه ای رو برای توضیح بیشتر بحثی که قبلا راجع به قیامت داشتیم و حالا انشاءالله قرار ادامه بدیم عرض کنم و بحث رو با هم پی بگیریم. در قرآن کریم کلمه قیامت رو برای مرحله بعد از برزخ و اون عالم خاص که به کار برده تقریبا سه عنوان اصلی باعث میشه که این کلمه قیامت به کار بره. یک، به این جهت قیامت گفته شده که انسان‌ها در پیشگاه حضرت حق می ایستن، قیام در نزد حضرت حق دارن. به عنوان نمونه آیه ای که این رو برای ما بیان می کنه سوره مطففین آیه شماره 6، یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که قیامت، روزی که یقوم الناس، انسان‌ها می‌ایستن، قیام می‌کنن لرب العالمین. حالا ما اینجا فقط خواستیم عنوان این که چرا قیامت میگن بگیم، اما حیفم میاد این نکته ظریف قرآنی رو در این آیه شریفه داره به ما میآموزه بهش توجه نکنیم. و اون چیه؟ چرا فرمود یقوم الناس لرب العالمین در مقابل پروردگار جهانیان؟ خب لله هم میشد بگه، لخالق میشد بگه و خیلی کلمات واژه های دیگه. چون قرآن تمام کلمات و واژه هاش و عباراتش حساب داره، به اندازه ای که حالا ماها میفهمیم و بزرگان در علم تفسیر به ماها آموختن و تو تفاسیر فرا گرفتیم، شاید این باشه. خب نتیجه تربیت ما در دنیا قیامت معلوم میشه دیگه، حتی برزخ معلوم نمیشه، چون برزخ هنوز پرونده بازه، قبلا بحث کردیم. تو برزخ اعمال ما تأخر ما میاد، و لذا اون چه که ثمره و نتیجه تربیت ما در این عالم بوده در قیامت حالا قرار معلوم بشه. حالا اولین قدم ایستادن در مقابل مربیه. مربی کی قرار بود باشه؟ ذات اقدس الهی و اولیایی که او قرار داده. لذا حالا بیست در مقابلش که بگویم چیکار کردی؟ چقدر تربیت شدی؟ چقدر پذیرفتی؟ آثار تربیتت چی بوده؟ لذا واژه یقوم الناس لرب العالمین، همه جهانیان او مربیشه، ولی شما چون اختیار و اراده داشتید، قرار بود از عوامل تربیتی که پروردگار عالم برای شما قرار داده بهره ببرید و تربیت بشید. حالا در قالب مثال که اشکالی نداره، برای همه ما هم روشن این مسئله که در قالب مثال بگیم، کلاسی گذاشتن، حالا فرض کنید 12 سال مدرسه، چندین سال دانشگاه، حالا امروز اون ممتحن، اون امتحان گیرنده است نشسته، یا گروهی هن هیئت داورایی که نسبت شما چه کردید، شما جلو میزشون ایستادید، خب جواب بدید. جواب بدید یعنی چی؟ یعنی نتیجه تعالیم همه معلمین چی شد؟ نتیجه اون همه تدریس و زحمت هایی که در این دوران مدارس یا دانشگاه بوده، حالا جواب بده ببینم چی کار کردی. لذا اونجا میتونن بگن ایستادن در مقابل معلم، ایستادن در مقابل مدرس، ایستادن در مقابل ممتحن، قیامت، قیام و ایستادگی در مقابل رب العالمینه که قرار بوده شما از تربیت او بهره ببرید، تربیت بشید. حالا بگید چی شدید؟ این یک جهت که روز قیامت رو قیامت میگن. دو، قیام و ایستادن در پیشگاه پروردگار عالمیان برای جواب دادن و حسابرسی. یعنی اون مثال اولی که عرض کردم، اگر در پیشگاه معلم و ممتحن ایستادیم، ذات ایستادن هدف نیست، می ایستیم که به سوالشون جواب بدیم، می ایستیم که امتحانی که قرار از ما بگیرن بگیرن تا معلوم بشه ما چه کردیم، بعد به ما بگن که شما در این مرحله هستید یا نیستید. در سوره مبارکه ابراهیم آیه شماره 41 و 42، آیه شماره 41 از زبان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، از زبان نسل انبیا که قبلش اسماعیل و اسحاق و نسل حضرت ابراهیم، تا میرسه به این دعا، رب نغفر لی اغفر لی ولوالدی، رب نغفر، خدایا ببخش، مغفرت رو شامل حال لی من ولوالدی و والدینم وللمؤمنین. خب این دعاست، درخواسته، اما منظورم این واژه بعدیشه، یوم یقوم الحساب. پس قیامت رو قیامت میگن که حساب برپا میشه، برپایی صحنه حسابرسیه. لذا یوم الحساب هم که گفتن قیامت حسابه. و وقت آیه بعدی یه نکته خیلی ظریفی رو در این رابطه به ما میآموزانه، اونو خوب دقت بفرمایید. ولا تحسبن الله غافلا اما يعمل الظالمون. ادامه داره، گمان نکنید خداوند اون چرا که ظالمین در این عالم دارن عمل میکنن، که ممکنه خود بنده از صبح تا شب حساب کنم چقدر ظلم دارم، خدا میدانه. سه شب قدر یه اشاره ای کردیم ظلم چیست، مظلوم کیست و چرا امیرالمؤمنین مظلوم بود. ما فوری ذهنمون نره ظلم الان زدم یه آدم رو کشتم، نه من که کسی رو نکشتم. ظلم الان دیوار خونه یه کسی رو خراب کردم، رفتم تو خونش دزدی کردم، بله این ظلم. اما آقا دل یه نفر رو میشکنی ظلمه، افترا میبندی ظلمه، حق یک انسان رو ضایع میکنی ظلمه، بی انصافی میکنی ظلمه، بی حساب حرف میزنی ظلمه، مطلبی رو بر مبنای حدس و گمان خودت روش حکم میکنی، چه بلاهایی برای مردم ایجاد میکنی ظلمه. خیلی خیلی عجیبه. خدا میدونه اگر یه وقتی حالا بنده در این سن و بالاخره عمری توی حرفا گذروندیم، احیانا خدا لطف کرده بعضی بزرگان رو دیدیم، خدای من شاهد صادقانه بهتون میگم بعضی وقتا با خودم خلوت میکنم، باید با حال خودم زارزار گریه کنم که اگر اون حرفایی که اون بزرگان میزدن و اگر اینجوری که ماها داریم زندگی میکنیم، اون وقت این ظلم حالا چقدر حساسه بماند. ولا تحسبن الله، گمان مبر که پروردگار عالم غافل است از اونچه که ظالمین انجام میدهند. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. داره مهلت میده، دنیا وقت بهتون داده برای اون روز. کدوم روز؟ که قرار بیستی در مقابلش، که ببینی ها چیکار کردی تو دنیا، تربیت شدی یا نشدی، حالا حساب رو جواب بدی. تشخص و فیه الابصار، چشمها خیره میشه، حیران و نگرانه که وای. حالا این مثال بنده عرض کردم اصلا قابل مقایسه با این نیست. شما در دوره دکترا امتحان جامع دارید. امتحان جامع یعنی هر چه تا کنون خوندید، حالا امروز جامع همه اونها رو قراره جواب بدی، حالا کتبی و شفاهی. حالا من شفاهیشو مثال میزنم. سه تا چهار تا استاد زبده با تجربه ریشسفید این رشته نشستن، شما هم جلوشون ایستادید، خب جواب بدی این مطلب رو، این مطلب رو. شما چقدر ممکنه حول و حراس داشته باشید، چقدر نگران باشید الان یک کمی به احتیاطی بکنم، یک کمی بی دقتی بکنم، اون جوابی که لازمه بدم. این تشخیص و فعل ابصار رو در مقام مثال اینجوری بیان کنم، خدا وقت داده برای همچون روزی، وقت اون روز ببینی. پس دومین جهتی که ما قیامت رو قیامت نامیده، قیام جلسه حسابرسیه، حساب باید اونجا پس داده بشه. سومین نکتهش هم عرض کنم که در همین رابطه است، در سوره مبارکه غافر اشاره به این مطلب شده. قیامت چه روزیه؟ روزی است که شاهدانی که قراره در محکمه عدل الهی شهادت بدن که شما چه کردید، قیام میکنن و میایستن. آیه 51 سوره غافر، انا لننصر رسلنا، ما همانا رسولانمون رو یاری میکنیم. حالا شما پیغمبرا رو تنها بذارید، شما انبیا رو تنها بذارید، یه بشارت بدم به عزیزانی که وظیفه دینیشون رو در تبعیت از پیغمبر و امام انجام میدن، اونام یه درجه از رسالت دارن یا ندارن؟ اونام رسولن. رسول معانی یک، رسول، رسول الهی، صاحب شریعت و صاحب ولایت تامه الهیه، میشه نبی اولوالعزم.
یه نبی نبی رسول رسول تبلیغیه، یه رسول فرض کن عالم دینی که داره تبلیغ دین میکنه، حقیقت دین به دین، اونم داره یه رسالتی رو انجام میده. لذا میگه انا لننصر رسولنا، ما رسولان اونو یاری میکنیم. امام سجاد علیه السلام فرمودن کار خیر هیچ وقت تو زمین نمیمونه. اینو دقت کنید، کار خیر هیچ وقت رو زمین نمیمونه، ولی خوشا به حال اونهایی که توفیق پیدا میکنن کار خیر رو انجام بدن. حالا اگر کسی از دستش کاری برمیاد، یه بنده خدایی گفتن آقا شو گفت که راضی نیستم، نمیخوام، ببخشید راضی نیستم اسلام میکنم، نمیخوام کمک به رسولان الهی بکنی، سنگ جلو پاشون ننداز، مانع نشو. یه عده کمک به رسولان الهی هست، یه عده مانع تراشی و صد و گرفتاری برای ولی رسولان رو خدا یاری میکنن. لذا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، اونایی هم که ایمان آوردن فی الحیات دنیا، در این زندگی دنیایی، لننصر، اینا رو دقت کنید، لننصر، ما کمک میدیم، ما یاریشون میکنیم. اما این حالا منظور من در رابطه با بحث امشب، ما این آخر آیه است، و یوم یقوم الاشهاد، و روزی که شاهدان قیام میکنن. پس قیامت رو قیام میگن که شاهدها هم قیام میکنن، میستن برای شهادت دادن. ما اون روز به مؤمنین کمک میرسونیم. حالا اون کمک چیه؟ انشاءالله در ادامه بحث عمری باشه خواهیم گفت. پس روز قیامت یعنی روزی که محکمه عدل الهی برپا میشود، ما در پیشگاه پروردگار ایستاده ایم که نتیجه تربیتی که قرار بود در دنیا با هدایت الهی بشویم رو اونجا معلوم بکنیم، و روزی است که قیام میکنیم برای حسابرسی، و همه شاهدانی هم که از طرف ذات اقدس الهی برای شهادت در نظر گرفته شده که قبلا بحثشو کردیم، اینها هم قیام میکنن. خیلی خوب، حالا وقتی قرار شد این صحنه برپا شود، قبلا یه اشاره عرض کردم که قیامت رو هم یوم الجمع میگن هم یوم الفصل. امشب دو واژه دیگر رو که قبلا بحث نکردیم که در همون زمینه است ادامه بدیم، هم یوم الحشر رو میگن هم یوم النشر. یوم الجمع همه جمع میشن، یوم الفصل جدا میشن، فاصله بینشون میفته. یوم الحشر هم همین معنی رو میده که حالا عرض میکنم، همه جمع میشن، یوم النشر پخش میشن، دوباره جدا میشن. من یه مثال عرض کنم، یه کمی به ذهن نزدیک بشه، بعد چون قراره از قرآن بحث کنیم، من شواهد قرآنیشو عرض بکنم، عنایت بکنید. شما فرض کنید الان یه باغ سیب دارید، میاید تو این باغ سیب، اول همه سیبا رو میچینید و جمع میکنید، الان انباریه یا مثلا وسط باغیه، یه فرشی پهن کردید، 100 صندوق، 200 صندوق، 1000 صندوق سیبا رو چیدید، اینجا رو هم دیگه جمعه. اینو بگیرید حشر، اینو بگیرید جمعه. بعد میخواید حالا این سیبا رو پخش کنید. خب حالا میخواید پخش کنید، درجه بندی میکنید یا نه؟ جدا میکنید یا نه؟ سیبای خوب رو، سیبای خراب. یه سیبای خرابه که این باید برسید تو آغل برای اسب الاغ. یه سیبای گندیده است که حتی به اسب الاغ هم نمیدید، چون این خیلی ممکنه میکروب داشته باشه، اذیت کنی، اینو باید به عنوان کود مثلا بریزید، با کود و اینا قاطیش کنید. یه سیبای خیلی عالیه برای مثلا یه جاهای خاصی قرار میدید. قیامت اول همه انسان‌ها جمع میشن، این همو معنی یوم الجمع که یوم الحشر هم بهش میگن. در لسان العرب جلد 4 صفحه 190 میگه روز قیامت رو یوم الحشر نامیدن. آیاش هم میخونم، همه تون اینا رو بلدی، تو قرآن بوده، زیاد هم از این آیات تو قرآن دیدید. راغب اصفهانی در ادامش در صفحه 119 مفردات میگه چرا قیامت رو یوم الحشر میگن؟ میگه همه انسان‌ها و جنبندگان در اون روز جمع میشوند، همون یوم الجمعی قبلا گفتم. حالا در قرآن کریم، من فقط برای شاهد قرآنی که بی حساب سخن نگفته باشیم، سوره مبارکه انعام آیه 38، و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحی الا، و ما من دابت فی الارض، هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست، ولا طائر یطیر به جناحی، و هیچ پرنده ای که با دو پالش می پرد نیست، الا اممون امثالکم، اینا هم امتن، اینا هم جمعن، اینا گروهین، اینا مثل شما یک عالمی حیاتی برای خودشون دارن. ما فرطنا فی الکتاب من شی، حالا این کتاب اینجا چیه؟ خیلی بحث داره که الان در مقام بحثش نیستیم. ما در کتاب مقرر الهی در عالم وجود هیچ چیزی رو فروگذار نکردیم. ثم، منظور اینجا ثم الی ربهم یحشرون، سپس همه به سوی پروردگار محشور میگردید. خب این محشور شدن یعنی همه جمع میشید تو صحنه قیامت. پس اون سه عنوانی که عرض کردم برای قیامته که قرار قیامت برپا بشه، همه اونجا قراره حشر پیدا کنن، یعنی جمع بشن. خب این یک نکته. یه آیه، آیه دوم سوره مبارکه کهف آیه شماره 47، و یوم، یعنی قیامت، یوم القیامه، و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزه، میبینید کوها به حرکت در میاریم، اقتضای عالم قیامت که همه چیز زیر رو میشه، ولی ارزه بارزه، زمین رو میگسترانیم، آشکار و مثلا گشاده و در یک مسطح قرار میدیم، و حشرناهم، همه رو اونا رو محشور میکنیم، فلم نقادر منهم احدا، یه دونه از اونا رو هم فروگذار نمیکنیم. پس یکی دیگه از خصوصیات یوم القیامه با اون عناوینی که عرض کردم، یوم الحشر، یعنی قراره همه دور هم دیگه جمع بشن. اون مثالی که زدم، میوه ها رو همه رو اول چیدن، حالا اینجا تا بعد بیایم ببینیم این میوه از این درخت چجوری استفاده کرده، گندیده شد بذاریم یه جا، میوه رسیده خوب آبدار جالبه توی اون جای مناسب ببریم، میوه کال به درد اسب الاغ میخوره ببریم تو آغل به اسب الاغ بدیم، ولی اول مرحله حشر، فعلا مرحله جمع آوریه. اما مرحله دوم چیه؟ حشر است، حساب رسی است، نشره، نشر بعد از حساب رسی، بعد از حشره. اینو دقت بفرمایید. پس اول شد در روز قیامت قراره در پیشگاه خدا بیستن، خب همه محشور میشن اونجا، حشر قیامتی است با اون مقدماتی که عرض کردم. حالا این حشر صورت گرفت، نوبت به چی میرسه؟ به حساب رسی. یکی از اسامی حضرت حق حسیبه. حسیب یعنی حسابگر، حسابرس، حسابداری خونده خدا، میتونه حساب شرکت ها رو برسه. یکی از اسماء حضرت حق حسیبه. بارها این بحث رو ما با هم دیگه داشتیم که هر اسمی از اسماء پروردگار قراره ظهور و تجلی داشته باشه، وگرنه اصلا اسم خدا معنا پیدا نمیکنه. قراره حتی اسماء مستأثره رو اگر شنیده باشید که یه بحث خاصی در عرفان مطرح میکنن، این به اون معنا نیست که ظهور نداره، وارد بحثش نمیشم چون الان در اون مقام نیستم، ظهورش با ظهور اسماء غیر مستأثره از نظر جلوه‌گری فرق داره، حالا اون بحث خاص خودشه. خب حالا اگر هر اسمی از اسماء پروردگار تجلی و ظهور داره، خب اسم خالق ظهورش خلقت، اسم رازق ظهورش روزی دادنه، اسم محیی ظهورش حیات بخشیه، اسم ممیت ظهورش میروندنه، خب اسم عدل و عادل، خدا عادله، خب صحنه قیامتی میخواد که عدل خدا تجلی کنه، حسیب حسابگر خدا قرار حسابرسی بکنه. خب این حسابگری پروردگار مال قیامته، نه اینکه تو دنیا حسابگری نداره. ظرف دنیا ظرفیت حسابگری دقیق پروردگار را نداره. این در قیامت این اسم حضرت حق. من این آیات دیگه مطرح نمی کنم چون وقت میگیره، فقط میخوام شما تو قرآن خودتون مراجعه بفرمایید. آیات 16 26 53 سوره صاد، 16 26 53 سوره صاد، 27 غافر قیامت رو میگه یوم الحساب. این چهار تا با یکی، سه تا با یکی چهار تا، چهار آیه رو اینجا به عنوان شاهد آوردم. قیامت میگه یوم الحساب، روز حساب رسی. در آیات 6 نساء 39 احزاب، خب قراره یوم الحساب حساب رسی بشه، حسابگر کیه؟ خداوند رو حسیب معرفی میکنه. اینا رو دیگه آیات شما اجازه بدید وارد نشم چون وقت میگیره، خودتون ببینید. فقط خواستم شاهد قرآنی بگم. آیه 16، آیه 26، آیه 53 صاد، آیه 27 غافر قیامت رو میفرماد یوم الحساب. در آیه 6 نساء و 39 احزاب هم خداوند رو حسیب معرفی میفرماد. خب حساب رسه، حالا چه جور حساب رسی؟ خدایا پناه به تو میبری. اجازه بدی اینجا دیگه دو سه تا آیه رو با هم دیگه بحث کنیم. سوره مبارکه انبیا آیه شماره 47، خوب دقت بفرمایید. و نزع الموازین القسط یوم القیامه، حالا روز قیامت، با این مقدماتی که امشب از آیات قرآن عرض کردم که قراره بیستیم جواب بدیم معلوم بشه چه کردیم. حسابرس کیه؟ خدا. علمش در توحید شناختیم، خطا بردار نیست و از هیچ مطلبی در عالم غافل و بی اطلاع نمیتونه باشه. و قدرتش لایتناها، حکمتش لایتناها، عدالتش لایتناها، هر چی بخواید بگید یه همچه حسابگری. یه وقت بنده رو شما در مقابل میز یک بازپرسی قرار دادید، نه علم کافی داره، نه عدالت داره، نه مثلا انصاف داره، خب معلوم نیست چی در بیاد. اما این قاضی، قاضی است که عادل، حکیمه، همه چیز رو هم میدونه. حالا و نزع و ما قرار میدیم ترازوهای قسط را در روز قیامت. فلا تظلم نفس شیئا، هیچ ظلم و مختصر و کوچکترین ظلمی به کسی نخواهد شد. و این کانه مثقال حبت من خردلن، اگه به اندازه یه چیز کوچولوی خردلین، از باب مثاله که یعنی کوچکترین باشه، اتینا بها، اونم حاضر میکنیم. و کفا بنا حاسبین، کافیست که حسابگری مثل ما باشه، حسابرس باشه. خب حالا قراره در صحنه قیامت در پیشگاه خدا قرار بگیریم حسابرسی بکنه. یک، در این آیه 47 سوره مبارکه کهف داره برای ما توضیح میده به اندازه یه خردلم از کارهای شما فروگذار نمیشه، که این با همون آیه معروفه و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، همون معنی رو میده. یعنی پس حسیب، حسابگر خداست، هیچی رو هم فروگذار نمی کنه. اینو داشته باشی. سوره مبارکه بقره آیه 284، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی در آسمان و زمینه مال خداست، یعنی چیزی از اون مخفی نیست، چیزی از سیطره و دامنه قدرت او نمیتونه خارج بشه. و ان تبدو ما فی انفسکم، چیزی رو تو ذات و نفس خودتون پنهان کنید. اینجا بحث تفسیری کلامی و فقهی کردن، هر دو قشنگ و بجاست، من با اشاره رد میشم. میگن اگر خطورات نفسانی بود تا زمانی که به عمل نینجامید، نه اون که محفوظه، حدیث رفع عن امتی یادتونه دیگه، رفع عن امتی تس، نه چیز از امت من برداشته شده، یکی فراموشی. یادش شما اصلا یادتون رفت امروز نماز ظهر و عصر بخونید، ماه مبارک رمضانه، طرف یادش میره که ماه رمضانه، راجع به مرحوم حاج آقا رحیم ارباب نقل میکنن، بسیار مرد بزرگی بود، بسیار مرد بزرگی. گفتن که یادم رفت قشنگ نهارم خوردم، آخرا بود گفتن ای استغفر الله ربی معتوب، روزم هم درسته. خب یادم رفت. حالا مزاحی میکنن که یکی از یک عالمی پرسید آقا ماه رمضان بود یادم رفت روزه خوردم، یادم بود چه کردم، یادم بود چه، انقدر گفت آقا حالا روزه من اشکالی داره؟ گفت والا اگه یاد رفت اشکال نداره، ولی همچو آدمی تعجب داره که انقدر بی خیال مثلا. حالا این که با آقای انسانی مثلا یکیش فراموشیه، یکیش خطورات غیر اختیاریه، الان خدایی نکرده. اینا بیشتر در عرفان و اخلاق بحث داره، من در فقه عرض میکنم. در فقه الان تو ذهن کسی خطور میکنه، اگه قدرت داشتم فلانی رو مثلا میزدم در گوشش، حالا ظلمه، اما این تا به عمل نینجامید گناه نیست. ولی از نظر عرفانی و اخلاقی یک، چرا باید این تو ذهن ما بیاد؟ این نقصه. دو، اگر به ذهن ما اومد و ما با خودمون این خودسازی رو انجام ندادیم، باید باش در بیافتیم، باید رو خودمون کار کنیم. اون بحث اخلاقه، بحث عرفانه، ولی حالا تو بحث فقهی، خب یه انسانی خطورات اینجوری نه، اما تو نفس چی؟ کینه. کینه اختیاریه؟ خب کینه رو باش در بیافت. حسادت، آقا تو نفسم داره نسبت به یه فردی حسادت. تو نفس این بدیهای اخلاقی که تو نفس میاد و ممکنه ظاهر بنده منافقم، به شما میرسم چاکرم نوکرتم قربانتم، تو ذهنم میگم میخوام سر به بدنت نباشه، این نفاق دیگه. میگه اینی که تو ذهنتم هست پنهان میکنی، و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، مخفی کردی، پنهانی هم انجام، یحاسبکم به الله، خدا همه رو حساب میکنه. فکر نکن حسابرسی پروردگار در روز قیامت مثل حسابرسی های دنیاویه. حسیب خداست، صحنم صحنه تحقق عدل خداست، حسابرسی بر اساس عدل. لذا دعای امام سجاد علیه السلام رو باید حساس بشیم، الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. من از خیلی از بزرگان شنیدم، خیلی از بزرگان، این خیلی مهمه عزیزان، خوب دقت کنید، خیلی بزرگان که واقعا بنده در حد فهم خودم در عمرم اونا رو خیلی بزرگ دیدم، یه عمری خونه دل خورده بودن تو مسائل معارفی دینی، میگفتن خدایا ما حاضری مظلوم واقع بشیم ولی ظالم نشیم. حرف درسته، البته ممکنه بعضیا بگه آ برای چی مظلوم واقع بشی واسجل و ظالم. نه، دقت کنین معنی چیه، نه اینکه عمدن زیر بار ظلم برم. اگر در یک شرایطی قرار گرفتم که الان نمیتونم در مقابل ظالم از ظلم و حق دفاع کنم، مظلوم بشم بهتره تا اینکه ظالم بشم. امام حسین علیه السلام، امیرالمؤمنین علیه السلام، وقتی دوچار مردم نادان و ظالم عصر خودشون بودن، وظیفه خودشون انجام دادن، گفتن حالا اگر سرمون بالای نیزی میره بره، زن و بچه‌مون اسیر میشن بشن، حق ما رو تاراج میکنن بکنن، ولی ظلم نکنیم، زیر بار اینکه ظالم بشیم نشیم. لذا آقا حسابرس خداست. اگر واقعا انسان اینا رو توجه پیدا بکنه، ما یه همچه روزی داریم. ببینید بنده بارها تو بحث معاد عرض کردم، بازم تأکید میکنم، چرا قرآن کریم اصرار داره ببل آخرت و هم یوغنون، یوغنون، و در روایات ما مقام یقین چقدر مهم معرفی شده. یکی از موارد مهم مقام یقین در رابطه با قیامته. و بعد قیامت رو اگه بحث یقینه، آقا اونی که تو ذهنتون بابا باید با حتی درون خودم در بیفتم، چه برسه به فعل و عمل و بیرون. لذا بگه کمتر حرف میزنم، نکنه این حرف من یه خرابی به بار بیاره. کمتر معاشرت میکنم، نکنه معاشرتم. یکی از بزرگان خدایش رحمتش کنه، مرد بزرگی بود، چندین جلد تألیفم داره، من خدمتشم رسیده بودم، وصیت کردن. من در حیاتشم از خودشون هم شنیدم آقا بعد از فوت من برای من مجلس ترحیم نگیرید، چون نوعا توی این مجالس گاهی بالای منبر چاخان میکنن، تعریف اضافه میکنن، این دروغ میشه، مردم دوچار گناه میشن، هم گوینده، برای من مجلس نگیرید. بعضی تو کجا رو خوندن؟ یا یکی دیگه از این، حالا عالم دینی بود، این دومی عالم دینی هم نبود، یک کارخونه دار بود ولی آدم متدینی، وصیت کرد آقا برای من مجلس نگیرید، چون در شرایط فعلی مجلسی بیگناه بعید میدونم تشکیل بشه، بعید میدونم تشکیل بشه. یعنی آقا حساب داره. حالا از اون برم نترسید بگید هر کی مجلس گرفته بدا، حالا افراط و تفرید نشه، من دارم بحث کلی رو مطرح میکنم. این توب دو ما پی انفسکم، آقا بنده وصیت میکنم برای من این کارو بکنید، بین خود و خدا، این برای خداست یا برای ارضای خود خواهیمه؟ من ممکنه مردم متوجه نشن، بابا خدا که میدونه. لذا میگن فردای قیامت، میگه آقا نامه اعمال افراد رو خدایا به ما رحم کن، نامه اعمال رو به دستش میده، میگه اه این همه کار من کردم تو دنیا، اینا هیچ کدوم نیست. یعنی هیچ کدوم برای خدا نبود. حتی عزیزان حساس بشیم، ما که نمیخوایم هندونه زیر بغل هم دیگه بذاریم، به فکر خودسازی باشیم، اینا از آیات قرآن در میاد. حتی کاری که توش خدا بوده، غیر خدا رو هم قاطی کرده. خدا چی میفرماد؟ این حدیث قدسی رو که همتون بارها شنیدین، خدا میفرماد من بهترینه شریکانم، به نفع شرکا میرم کنار. میگم شما میدونید با اونا، به من چی؟ شریک کردی، برو با شرکای من. لذا ما یه همچه روز حساب رسید، هی میگیم یوم القیامه، یوم القیامه، یوم الحساب، یوم الحساب، که چی؟ آقا تو ذهنت چی گذشت؟ نیتت چی بود؟ خدا، مثل مرحوم میرجواد آقای ملکی تبریزی، ای خدا به ما کمک کن. میگه 40 سال با خودم کار کردم تا حس کنم حسادت ندارم، غرور ندارم. آه یه موضوع کوچیک در ما چه کینه ای درست میکنه، یه موضوع کوچیک در ما چه حسادتی برمیانگیزه، یه موضوع کوچیک در مبنای خودخواهی ما چه انانیتی رو من گرفتارم. اینا رو تو جامعه میبینم، تو خیلی از این موارد هر چه میشکاف، من بابا این منو بذارید زیر پا، بذارید او مطرح بشه. وقتی او آمد دیگه این من میره کنار، دیگه اینا معنا پیدا نمیکنه. لذا ان توب دو ما پن بیان بسکم، اونی که تو این نهادتون، تو این ذاتتون مخفی کردید، در نهادتون شروع کردید، قرار دادید، او تخفوه و آشکار کردید یا پنهان کردید، یا حساب کن به الله، خدا همه رو به حساب میاره. اما آخرش هم یک امیدی به ما میده، چیه؟ فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله على کل شیء قدیر. اونایی که خدا بخواد بیامرزه میامرزه، که بعد میگیم کیا رو میامرزه. هندونه همینجوری زیر بغل هم نذاریم. طرف شعر گفت، خود شاعرش رو، من تو اون جلسه بودم شعر رو خون، یه عده‌ام به به کردن. خلاصه شعر این بود: ما علی داریم فردای قیامت، هر کاری کردیم باشه یه یا علی میگیم میریم اونور، یه عده براش کف زدن. بنده پا شدم اعتراض کردم، گفتم دروغ آقا جون، من با روایات ثابت میکنم امیرالمومنین از شما خوشش نیومده، هر کاری میکنی یا علی میگی، از علی خجالت بکش، کارو خوب بکن. همون قضیه معروف حاجب. طرف شعر گفت: حاجب اگر معامله هش با علی است، من زامنم، هر آنچه تو خواهی گناه کن. شب خواب دید، آدم بدی نبود، اشتباه کرده بود، خواب دید. امیرالمومنین به خوابش اومد، گفت دو تا اشتباه دارید. مصرع اول: حاجب اگر معامله هش با، اگر چیه؟ حاجب یقین معامله هش با علی است. اما مصرع دوم: چرا من زامنم، هر آنچه تو خواهی گناه کن. بگو شرم از علی کن و کمتر گناه کن. حالا من روایاتشو میارم، بحثشو ادامه میدم، از آیات، از روایات عرض میکنم. بله خدا میبخشه، کیا رو؟ حالا حساب داره. از اون طرف یعذب من یشاء، هر کیم خدا بخواد بر مبنای اون محاسبه ای که میکنه حسابگر حسیبه، عذاب میکنه. والله علی کل شیء قدیر، خدا قدرت بر هر چیزی رو داره. در سوره مبارکه لقمان آیه شماره 16، خدای عالم از زبان جناب لقمان حکیم که داره پسرش رو موعظه میکنه برای ما بیان میکنه، یا بنی ان تک مثقال حبة من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض، پسرکم اگر به اندازه یه مثقال از اون خردل در دل سنگی یا در آسمان ها یا در زمین باشه، یعتبه الله ان الله لطیف خبیر. چرا لطیف خبیر رو بعدش آورده؟ همون یه ذره تو دل یه سنگی، کنایه از این که آ شما یه چیزی تو دل یه سنگی پنهان کرده باشید بتونید از اون بکشید بیارید بیرون، یک چیز کوچولویی تو، مثالی ما تو فارسی میزنیم، یه سوزن تو انبار کاه، این چجوری میخواید پیدا کنید؟ تقریبا شبیه این میشه. یک ذره از اون چه که شما تو دلتون، تو نهادتون، تو عملتون داشتید، تو آسمون ها باشه، تو زمین باشه، تو دل سنگ باشه، اونو ذات اقدس الهی یعتبه الله، الله میاره حاضر میکنه. چون خدا هم لطیفه، خبیره، خب آگاهه به هم، لطیفه. اینجا لطیف به این معنیه، یعنی اون ظرافتی که خدا در عالم قرار بده اینه که یک ذره مخفی نشه. شما الان در رابطه با عدل به معنی دقیق کلمه، حالا انشالله در بحث قیامت رفتیم جلو بحث میکنیم کجا فضل میاد، کجا عفو میاد، کجا غفران میاد و کجا هیچ یک از اینها دخاله. اینو از آیات و روایات انشالله بحث رو خواهیم کرد به لطف الهی. اما اگر قراره مثلا یک عادلی عادلانه برخورد کنه، باید هیچی رو فروگذار نکنه. لذا این لطیف خبیر، این مرد هم خبیر است، یعنی همه چیز رو میدونه، برای خدا که چیزی مخفی نیست، هم لطیفه، یعنی اون ظرافت هایی که قراره، همون گونه که برای مثلا بنای یک ساختمان باید تمام ظرافت رو در نظر بگیرید، برای اجرای عدل و حسابرسی هم باید همه ظرافت ها رو در نظر بگیرید. چقدر این کلمات در قرآن کریم حساب شده است. خب پس حالا یوم القیامه با اون توضیحاتی که از آیات عرض کردم، در محکمه عدل الهی استادن، به حسابرسی پرداختن، حسیب خدا، در مقام تربیت به چه درجه رسیدیم، حشر همه رو جمع کنه که این عمل انجام بده، بعدش چی بشه؟ بعد نشره. یکی از اسمای روز قیامت یوم النشره که آیاتش هم تو قرآن زیاده. در کتاب مقاییس اللغه میگه که نشر به معنی گشودن همراه با شعبه شعبه شدن. هم مثال سیب من زدم، حالا بازش میکنیم ولی شعبه شعبه میکنیم. بوی خوش که در فضا پخش میشه، این رو هم نشر میگن. راغب میگه نشر در اصل به معنی گستردن و پهن کردنه، ولی با همین خصوصیتی که عرض کردم. خب در قرآن کریم اجازه بدید دو تا آیرم تیمونن تیبراکن در این رابطه عرض کنم. یک سوره مبارکه فرقان آیه شماره 3، خیلی البته این آیه جای بحث داره، من سریع رد میشم. و تخذو من دونهی آلهتن لا یخلقون شیئا، غیر خدا رو به خدایی میگیرن که چیزی نمیتونن بیافرینن، خالق که نیستن. و هم یخلقون، خود همونا خلق شدن. ولا یملکون لانفسهم ذرن ولا نفعن ولا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا. اونایی رو که به خدایی گرفتن که اینا خودشون مخلوقن و نمیتونن چیزی رو بیافرینن، لا یملکون لانفسهم، برای خودشون مالک نه ضررن نه نفعن، نه مرگ و نه حیات و نه نشور. اون نکته یه ذره نشور اینجا باز به همون معنی که بخواد زنده کنه، بخواد بمیرانه، حالا که مثلا زنده میکنه بعد از مرگ، اینا رو دستبندی کنه، یا اصلا مگه تشخیص داره که این کجاست اون کجا؟ مگه اصلا میتونه بفهمه؟ یا اگرم بفهمه، مگر امیال و هوای نفسانیش میذاره عدالت رو اعمال کنه؟ اینجا نفی این ویژگی از غیر خدا. اما در سوره مبارکه فاطر آیه شماره 9 ببینید چی میفرماید، اینم خیلی با ظرافت داره. والله الذی ارسل الرياح، خداست که باد رو اینجوری قرار داده، مأموریت داده. و تسیر السحابا، ابرها رو برمی انگیزانه به وسیله این باد. فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها، که این ابر را به اون جاهایی که قراره ببارانیم میبارانیم، زمین میت مرده به وسیله این باران زنده میشود بعد از موتش. کذالک النشور، این کذالک رو دقت کنید، میگه قیامت نشرم اینجوریه، خیلی ظریف و قشنگه، من با اشاره رد میشم. ببینید باران میباره، ولی الان این زمینی که شرایط رویش نداره، این زمین میت اینجا زنده میشه، زمین شورزار سنبول بر نیارد، در روی تخم عمل زایه مگر، این زمین شورزاره، این زمین سنگلاخه، هرچی هم این باران بباره از او هم چیزی بر نمیاد. اما اون طرفتر زمین مناسبه، وقتی ما این باد رو مأمور کردیم که باران رو ببارانه، یه دفعه میبینید سبز و گیاه. میگه نشور همینجورا، بعضی ها اصلا لیاقت این که تو اون کارتون برن ندارن، کذالک النشور. بعد از هشت نشر داریم، اما نشر مثل همون بارانی که میبارد. ببینید زمینه چجوری بوده تو این دنیا، زمینه وجودی کبره بیچاره میکنه. به خدا با تمام وجودم لمس میکنم، اگه خودم گرفتارم ولی لمس میکنم، میگم آقا زمینه وجود کبره، زمینه وجود حقده، زمینه وجود کینه است، زمینه وجود حسادته. حالا پای بعض پیغمبر قرار بگیره. ابن ملجم حتما خوندید و شنیدید، امیر المؤمنین علیه السلام نامه دادن برای یمن. خب میدونید یمن یه خطه ایست که خیلی شیعه داشته از قدیم الایام، الان هم شیعیانی، خدا به حق امیر المؤمنین اونا را از شر آل سعود نجات عنایت بکنه و آل سعود و حامیانشون رو ذلیل و خار بفرماید انشاءالله. چه ملت مظلومی هن این بیچارگان در کره زمین، و اینم دنیای مدعی حقوق بشر و غیره و غیره، که اجازه بدید وارد این مقوله نشم. شیعه های پر اویس قرنی ها داشته یمن، مالک اشتر اصلش یمنیه، مختار ثقفی اصلش یمنیه، خیلی از این چهره‌های عجیب و غریبی در یمن بوده، کالا بحثش بمانه. امیرالمؤمنین نامه دادن یمن، چند تا از شیعیان پرپاقرص محکمی که میتونن کمک من باشن برای من بفرستید. شیعای یمن جمع کردن، هفتا رو جدا کردن، یکیش ابن ملجمه، فرستادن خدمت حضرت. ابن ملجم تو اونها از همه یه مقداری مثلا سر زبوندار تر بود، شعری در مت امیرالمؤمنین خوند، شروع کرد وصف مولا که تو چه انسانی هستی و ما از یمن اومدیم خدمت شما سمعا و طاعة. حضرت فرمود اسمت چیه؟ گفت فلان. فرمود اسم پدرت. بعد سری انداختن پایین یه نگاهی بهش کردن، خواص پرسیدن حضرت چی بود؟ یواشکی فرمود این قاتل من، خدایا به ما رحم کن. زمینه وجودی این کبر، خودخواهی است، انانیت، از خود راضی بودن، تسلیم امر خدا نیست. شرایط پیش نیومده خودشو نشون بده، مثل ابلیسی که شرایط پیش نیومده بود، همش سجده میکرد، ولی وقتی شرایط پیش اومد خدا فرمود سجده من رفت. ابن ملجم من اینجوری تو چه کاری در مقابل امیرالمؤمنین برداشت کنی؟ آقا این انانیت در مقابل حق انسان رو بیچاره میکنه. زمینه وجودی اینه. لذا نشر چجوری میشه؟ نشر بر مبنای اون زمینه وجودی. من جنبندی کنم، یه روایت بسیار جانانه ای از امام صادق رو یادداشت کرده بودم، امشب بخونم چون وقت کمه، حیفم میاد، میذارم جلسه بعد، که حضرت میفرمان خلاصه در مرحله نشر چند دسته میشن. حضرت میفرماد شش دسته. حالا اینو من انشاءالله اگر عمری بود هفته آینده بحث میکنم، که قرآن یه جا میگه دو دسته، یه جا میفرماد سه دسته. بعضی از اینایی که این روزا مد شده به قول خودشون بر قرآن ایراد بگیرن و تناقضات قرآن نوشتن، نوشته قرآن یه جا میگه دو دسته، یه جا میگه سه دسته، این تناقضه. حالا توضیحشو میدیم که این تناقض نعوذ بالله یا نه. دو، امام صادق چرا فرمود شش تا؟ اینا چیه و چجوریه که جلسه بعد نشر رو بگیم. بعد توی مرحله حسابرسی برای نشر رسیده بودیم به اعراف که نیمه کارمون، من اینو برای تکمیلش گفتم که هفته آینده ادامه بحث اعراف رو هم در این رابطه با هم بگیم. خب جمع‌بندی بحث امشب رو عرض بکنم، و این ایام هم میدونید ایام سالگرد تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام، ما عرض ادبی داشته باشیم انشاءالله. جمع‌بندی چی شد؟ ما عالم بعد از برزخمون طبق بحث قرآن کریم عالم قیامت، قیامت هم طبق آیاتی که خدمتتون عرض کردم، قیام در پیشگاه پروردگار برای نشون دادن چه مقامی در تربیت الهی پیدا کردیم، قیام در پیشگاه الهی برای حسابرسی، قیام شهدایی که قرار شهادت بدن که ما در دنیا چه کردیم، که اینا رو قبلا بحثش کرده بودم، و در روز قیامت همون جوری که یوم الجمع یوم الفصل هم هست، یوم الحشر و یوم النشر هم هست. یوم الحشر است همه جمع بشن برای حسابرسی. حسیب کیست؟ ذات اقدس الهی. چه نوع حسابرسی است؟ به اندازه دانه ای از خردل یا مثقالی از خردل در دل سنگ، در آسمان ها، در زمین، تو درون خودتون مخفی کردید یا آشکار کردید، همه رو به حساب میارن چون لطیف و خبیره. و بر مبنای اون حسابرسی ذات اقدس الهی، حالا آیا این فرد مستوجب غفران و مغفرت یا یعذب من یشا میشه که پناه بر خدا. و این حسابرسی در فردای قیامت بعد از حشر نوبت به نشر میرسه. حالا نشر قرار دستبندی بشن. این دستبندی ها رو کجا میبرن؟ اونجاست که وقتی نشر داره صورت میگیره، چشم امید طبق روایات به در خانه علی و آل علی، اونجاست که نگاه به حضرت زهرا دوخته میشه، اونجاست که نگاه به باب الحسین در در بهشت میشه. رابطمون با امام حسین چه رابطه‌ای بود؟ رابطمون با علی چه رابطه‌ای بود؟ رابطمون با حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین چه رابطه‌ای بود؟ بر مبنای اون رابطه، همونطوری که طبق روایات ما از لحظه جان دادن این معلوم میشه. روایات داره وقتی انسان در حال احتضار، طرف ما دیگه الان عالم دیگه از عالم ماده داره جدا میشه، داره میره تو عالم معنا، اونجا تجرد بر ملک و ملکوت بر ملک غلبه داره، همه چیز حقیقته و روشن شدنه، متوجه میشه اینور تمام شد و الان داره در عالم واقعیت و عالم حقایق میره، همه چیزها رو هم میفهمه و متوجه میشه دیگه هیچی به دردش نمیخوره الا عمل. در این شرایط متوجه میشه امیرالمؤمنین بالا سرشه، با نگاه خاصی نگاه به امیرالمؤمنین میکنه، با اون نگاه عالم برزخی و تجردی. اگر مستوجب عنایت باشه حضرت لبخندی میزنن، ولی اگر مستوجب عنایت نباشه حضرت سرشو بر میگردونن. اونجا متوجه میشه یک عمر دویدنها چی شد، یک عمر تلاش کردنها چه شد. و کسانی که در طول تاریخ در مقابل انبیا ایستادن تا ما را از این مربیان واقعی جدا کنند و نگذارن ما تحت تربیت اونها تربیت شویم و متوجه حقایق عالم بشیم، از زمان حضرت آدم، حابیل ها در مقابل قابیل رو بگیرید بیاید تا بعد از پیغمبر اسلام، همه این مخالفت ها و دشمنی ها و شیطنت ها در غالب مخالفت با علی و آل علی جلوه کرده، همه اومده تو این. لذا ملاک حق در طول تاریخ شده امیرالمؤمنین، ملاک باطل و اون چه که شیاطین میخواستن انجام بدن، اونایی که در مقابل علی و آل علی قرار گرفتن. یک معنای علی مع الحق و الحق مع علی همین میتونه باشه. خب لذا ببینید این دشمنی ها و کینه تا کجا، کجای دنیا با مفاخرشون این گونه عمل میکنن. عربستان، آل سعود، بر فرض امام مجتبی، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام معصوم من عند الله، نه بر فرض این عقیده‌ای که ما شیعیان داریم، نه، ولی طبق نوشته خودتون و کتابای خودتون، اینا عالمان زبده بودن، اینا فرزندان پیغمبرتون بودن، اینا طبق روایات حتی صحاح سته خودتون، پیغمبر در مورد امام مجتبی نفرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه و ها کذا و ها کذا. خب اگر اصل گنبد داشتن غلطه، چرا گنبد پیغمبر برجاست؟ ولی اگر قرار گنبد باشه، خب حالا این نه، حالا گنبد رو خراب کردید، ها طرف میخواد بیاد امامش سلام بده، زیارت کنه، این همه دشمنی و عنایت، آیا این جز همون خط شیطنت؟ کینه شیطان با آدم ابوالبشر شما چگونه طبق آیات قرآن تفسیر میکنید؟ آیا جز این است که نمیتونه عظمت آدم رو ببینه؟ میگه انا خیرون، آقا شما نمیتونید عظمت آل رسول رو ببینید، و لذا مظلومیت در زمان حیاتشون که اونقدر خون دل خوردن، پای منبر بودن، بالای منبر سب و لعن امیرالمؤمنین رو بشنون، تو خونه‌شون هم که جاسوس گذاشتید حتی محرم رازی نداره، حالا جنازه‌ش هم آوردن کنار قبر پیغمبر دفن کنن که نذاشتید، تیرباران کردید، توی قبرستان بقی هم که یه گنبد کوچولو براش گذاشتن اونم خراب کردید، ولی شما این کار رو بکنید، قبور این بزرگان در دل شیعیان دنیاست. ما از هر جای عالم عرض ادب میکنیم، سلام میدیم، میگیم ای اولیای الهی، شما صاحب اختیاران ما هستید، شما ائمه معصومی هستید که خدا قرار داده، ما میسوزیم و میسازیم ولی از راه شما جدا نمیشویم. اما به چه قیمت تمام شد؟ میگن امام حسین علیه السلام وارد قبر شدن، بند کفن امام مجتبی رو باز کردن، صورت برادر رو روی خاک گذاشتن، اما دیدن با زبان شعر شروع کرد با برادر صحبت کردن. برادر غارت زده اون نیست که اموالش رو به غارت میبرن، غارت زده اون نیست که برادری چون تو رو از من میگیرن، اما دست به کمر نگذاشت. روز عاشورا کنار علقمه دست به کمر گذاشت، علاله الکسر زد و غلطی ایلتی، بدن رو به خاک سپردن. ابوالفضل العباس جوان 20 و چند ساله است، 24-25 ساله، مشهور به شهامت و شجاعت و غیرت و حمایت از بچه های فاطمه زهراست، زودتر از همه بعد از دفن برگشت. خانم ها برای تشییع جنازه نمی رفتن چون مکروهه، همین که وارد دهلیز منزل شد زینب سلام الله علیها جلو اومد. برادرم عباس، برادرم امام مجتبی رو دفن کردید، عباس سر به دیوار نهاد، های های بگریستن، خواهرم دست از دلم بردار، برادر من رو تیر باران کردن بدنشون رو، اما جانم به فدایت عباس. عصر عاشورا بعد از شهادت در کنار گودال قتلگاه نبودی، این بار باید زینب با روحت صحبت میکرد، عباس بیا ببین سر از بدن حسین جدا میکنه. صلی الله علیک یا مولا یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله
یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیه عند الله اشفع لنا عند اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات يا كافي المحمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين و یا غیاس المزتر المستغیثین نجات من که یا سیدی الکریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم. این هم من یجیب رو به قصد شفای یکی از عزیزان که حق به گردن هممون داره که خدا به حق امیر المؤمنین به حق فاطمه زهرا شفای عاجل و کامل براشون مقرر کنه میخونیم. اما یجیب اما یجیب مضطر ازادا و یک شفصو یا مجیب دعوت المضطر بکه انا مضطر فعجب و یا غیاس المضطر المستعیسی بکن ناموز دقیزم فقسنا فقسنا الهی یا حمید و بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر و بحق فاطمه یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین و تسعت المعصومی من ذریت الحسین. اللهم عجل ولیك الفرج اللهم عجل ولیك الفرج وجعلنا من انصاره و اعوانه. اللهم انصر من نصر الدین و خذل من خذل المؤمنین. خدا به عظمت و جلال شوکتت، به مقام مقربان درگاهت قسمت می دهیم. همه مریض ها مریض مورد نظر، شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. خدا ما رو به حال خودمون رها مفرما. خدایا ما رو از انانیت و از گرفتاری های هوای نفس، از بی انصافی ها و بی عدالتی ها نجات عنایت بفرما. ما رو از شر شیطان محفوظ بدار. خدا این مملکت رو دشمن شاد مفرما. نقشه های شوم دشمنان به خودشون برگردان. ریشه داعشی ها، آل سعود، آل خلیفه ها میانشون بکن. جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما، شیعیان دنیا در کنف حمایتت محافظت بفرما. اموات و ذبیح حقوقمون، بالاخص مرحوم آجای آجیان، آج خانم آجیان، غریق دریای رحمتت قرار بده. عزیزانی که برای برپایی این جلسه و جلسات دینی هر جای دنیا به هر نحوی زحمت میکشن، خدایا مؤیدشون بدار. موانع رو برطرف بفرما. شیاطین رو از ما دور بگردان. و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.